استاد دانشگاه تهران هستم. من حالا یه مقداری اگه معرفی کنم ممکنه کم و کسر بیارم، فقط میتونم خلاصه بگم که از اولین کسانی هستن که با فلسفه برای کودکان آشنایی داشتن در کشور استرالیا و بعضی از کتابای فیلیپ کم توسط ایشون به ایران آورده شد و ترجمه شد. یه بقیه هم که بیوگرافی ایشون خود همه میشون
شما اگه بگم که ما کاری کسی جمعه رو بیشتر میشوردی بقرار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم. من عذر میخوام که چند دقیقه دیر شد به خاطر اینکه همونطور که گفتم گرفتار پارکینگ بودیم، ولی ساعت 3 خودمون رو به ساختمون رسوندیم. به هر حال خب در این حال خوشحالم که فرصتی هست در خدمت دوستان و اساتید محترم باشیم که علاقه به فلسفه به کودکان دارند به نحوی، حالا یا اینکه مثل بعضی از اساتید محترم رساله نوشته در این زمینه، یا اینکه مشغول کار هستند و به نحوی درگیر با این بحث. من همونطور که خانم دکترم اشاره کردن یه علاقه و هر حال ویژه‌ای به فلسفه به کودکان دارم، از جهت اینکه به هر حال متوجه شدم که مقوله مهمی است و میتونه در کشور ما مفید باشه. داستانش هم به این صورته که من در استرالیا که برای دکترا رفته بودم در سال 1991 حدوداً، روزی در دانشگاه نیو ساوت ویلز داشتم قدم می‌زدم و یک اطلاعیه کارگاهی نظر من رو جلب کرد که روش نوشته شده بود فلسفه برای کودکان، فیلسوفی فور چیلدرن، که خیلی برای من تعجب آور بود که فلسفه چطور میتونه برای کودکان مطرح باشه. در بعد نکته دیگر این که مجری کارگاه اسمش فیلیپ کم بود، اونجا نوشته شده بود. فیلیپ کم استاد من بود، اونجا استاد مشاور من بود در همون دانشگاه، و اینم بر تعجب من افسود که خلاصه چگونه ایشون در این مقوله کار میکنه. به هر حال وقتی که رفتم پیششون با هم صحبت کردیم، گفتم که این داستان فلسفه برای کودکان چیه، که اون داستان مفصلی برای من گفت و بعدم دیدم که خودش چقدر درگیر این کاره و کتاب‌هایی رو که در اون زمینه در واقع تألیف کرده بود اونا رو نشونم داد. 3 جلد کتاب بود، کتاب داستان بود و کتاب راهنمای معلم و اینها، و خیلی جالب بود به هر حال برای من که یک چنین مقوله‌ای در کشور استرالیا، البته خب ما تازه آشنا شده بودیم ولی اون هنوز اونجا سابقه‌ای هم داشته، ما بی خبر بودیم. به هر حال من هم علاقه‌مند شدم به این قضیه و تصمیم گرفتم که فلسفه برای کودکان رو بیارم در ایران هم مطرح بکنم و گسترش پیدا بکنم. به همین دلیل اون 3 جلد کتاب رو من از فیلیپ کم گرفتم و آوردم ایران و بعد زمینه ترجمهش رو فراهم کردم و خلاصه بعد از لایتولعل زیادی انتشارات امیرکبیر جلد اولش رو که من بعد ترجمهش نظارت داشتم چاپ کرد تحت عنوان همون به اصطلاح داستان‌های فکری برای کودکان و دو جلدش با هم منتشر شد. بعد از اون دیگه کم کم دانشجویانی علاقمند شدن که زمینه رساله بنویسن. فکر کنم دکتر جهانی که الان در شیراز هستن اولین کسی بود که این رساله رو با من گرفت در رساله سطح دکتری و شروع کرد به بررسی مبانی و اینها. و کم کم دیگه دوستان دیگر آقای دکتر قائدی و گروه های افراد بیشتری، دکتر مرعشی و اینها در اهواز و خلاصه دیگه گسترش پیدا کرد تا اینکه کم کم به این ساختمان هم رسید موجش و اینجا یه گروه هم رام فبک درست شد و دیگه امروزه میبینیم که گسترش زیادی پیدا کرد. خب این عذاب این بود که گفتم من علاقه خاصی که به فبک دارم به خاطر اینه که اینجوری باهاش یه سابقه خاطراتی دارم. اما اونچه که امروز من رو به سخن گفتن واداشته در این زمینه بعد از حدود 20 و چند سال و یک کتابی هم در واقع نوشتم برای همین گروه فبک که فکر میکنم تا تحت همین نام فبک در ترازو که حالا امروز میخوام یه خلاصه ای از اون رو خدمت شما بگم ولی امیدواریم که اون هم منتشر بشه به زودی. در پایان امسال گفته بودن که منتشر میشه، حالا تا ببینیم که چقدر توفیق طبعش هم پیدا میشه. خب اون چی که ایجاب کرده که ما در این مورد بحث و گفتگو بکنیم این است که بیم آن میرود که فلسفه برای کودکان از اون مسیر اصلیش منحرف بشه، یعنی این مسیری که بخواد فلسفه ورزی رو در یک جامعه از طریق کودکان گسترش بده. و اما چطور اتفاق میفته؟ به این صورت که ما فلسفه برای کودکان رو تبدیل بکنیم به یک حرفه خیلی مشخص، یعنی کسانی که در این زمینه دارن تربیت میشن به عنوان معلمانی که حرفه‌ای هستن و یک کارهای مشخصی باید انجام بدن و بعدش هم این فیلسوفی فور چیلدرن رو که حالا لیپمن و دیگران طراحی کردند و کتاب نوشتند و اینا رو ما مقدس بگیریم به نحوی و فکر بکنیم که خب این یک دانشه، یه پاره از دانش بشریه و باید ما این رو گسترش بدیم و مطرح بکنیم. و بعد هم کم کم خب ما توی این جامعه مشکلات شغلی هم زیاد داریم، ممکنه که در معرض این زاویه هم قرار بگیره که مشغله‌ای بشه، خلاصه شغلی بشه که افراد بیان و فلسفه برای کودکان رو به عنوان یک شغل در نظر بگیرن و بعد گسترش بدن، در حالی که میدونیم که روح فلسفه این نیست که به صورت شغل و حرفه خاصی در بیاد و باید اون ویژگی اصلی خودش رو حفظ بکنه. به خاطر همین بیمی که من احساس میکنم وجود داره و در جامعه ما احتمالاً در حال رشد هست، تصمیم گرفتم که راجع به این قضیه یک فرازی رو باز بکنیم و با هم گفتگو بکنیم و کسانی که دستن در کار این ماجرا هستن یه مقداری وارد این چالش بشوند. نکته در اینه که ما باید بدونیم که این برنامه‌ای که لیپمن و همکارانش حالا اون شاخه که معروف هست به وجود آوردن و مطرح کردن یک برنامه است و تنها یک برنامه است، نه اینکه تنها برنامه ممکن باشه. در واقع بر حسب اون تصوری که در این دیدگاه وجود داشت که از اینکه اصلا خود فلسفه چی هست، بالاخره ما در فلسفه برای کودکان با دو تا تصور اصلی روبرو هستیم، کودک چیه، فلسفه چیه، و اینا یک اموری هستن که میتونن مورد چالش و تعدد دیدگاه قرار بگیرند، چنان که میدونیم همین الانش هم در حوزه هایی که با کودک سر و کارش میفته مثل خود حتی روانشناسی، اینها نظریه پردازان در مورد کودک هم تصور واحدی ندارن. اینکه کودک چیست و کودکی چیست به اندازه اینکه انسان چیست مسئله است، چون در واقع به اونم متصله. یعنی شما اگه بخواید بگید که کودک چیست، باید تصمیم گرفته باشید که انسان چیست. یعنی خیلی بحث یه مرتبه فلسفی میشه که چه ایده‌ای و چه انگاره‌ای ما از کودک داریم. و البته یک انگاره نیست که ثابت باشه و مسلم باشه. از طرف دیگه این که فلسفه چه، شما میدونید در خود تاریخ فلسفه ما این هی مورد بحث بوده. هگل یه تعریف داره، کانت یه تصور داره، ارسطو یک چیزی میگه، ویتگنشتاین چیز دیگری میگه و همینطوری. به دلیل اینکه این دو محور اصلی بحث اینطور مواج هستند و میتونن از نقطه‌ای به نقطه‌ای حرکت بکنن و تصورات مختلفی وجود داشته باشه، باید بدونیم که برنامه فلسفه برای کودکان یه برنامه خاصیه با یک پیش‌فرض مشخص درباره این که اولا کودک چیه و ثانیا این که فلسفه چیه. خب مسئله اینه که اگر ما این تصوراتمون در این زمینه‌ها دگرگون باشه یا بشود، یه برنامه گونه دیگری پیدا خواهد کرد. و این همون چیزیه که باید دستن در کار فلسفه برای کودکان فراموش نکنه. خیال نکنه که بله دیگه یه چیزی هست همچه خیلی مسلم و تقریبا شبیه حالا فرض کنید ماده درسی مثل فیزیک، که البته اونم حالا مسلم نیست، ولی به هر حال وقتی که معلم میره درس فیزیک بده، تصورش اینه که این یه پاره از علمه و تکلیفش هم انشتن دیگران مشخص کردن، ما هم دیگه میخوام اینا رو بدیم بچه‌ها یاد بگیرن. این در مورد فلسفه برای کودکان به هیچ وجه من الوجوه صادق نیست. حالا در مورد علم ممکنه به یه وجهی از وجوه صادق باشه، ولی در این مورد اصلا صادق نیست. یعنی باید بدونیم که یه طرحه، البته نه اینکه هیچ مزیتی نداره. من نمیخوام با این بیان بگم که فلسفه برای کودکان به درد نمیخوره. اگه به درد نمیخورد که من در واقع خودم تصمیم نمی گرفتم که این رو بیارم به ایران، قطعا به درد می خوره. اما اون چیزی که باید مواظب باشین این هست که معلمان و دستن در کارا فکر نکنن که خب این الان یه برنامه مشخص و مسلم و قطعی، ما هم ماموریت ما اینه که اینو به بچه ها بدهیم، مثل معلم فیزیکی که میگه من این دانش رو باید در اختیار بچه ها قرار بدم تا اینا دانشور بشن. فلسفه بیش از هر چیزی ما رو به تفکر و بازاندیشی دعوت میکنه. در نتیجه کسانی که دستن در کار این برنامه هستن باید اینطوری به بحث نگاه بکنن که لیپمن و همکارانش بر اساس چه تصوری از کودک و چه تصوری از فلسفه اومدند و یه همچین برنامه ریختن که اون تصور قاعدتا تو این برنامه متجلیه، نه که یه تصوری باشه و تمام شده تو ذهن مونده باشه. این تصورها میان و رگ و پی خودشون رو در ساختار یک برنامه آشکار میکنن. اون چی بوده؟ اون آدم بتونه خوب دقت داشته باشه، بشناسه، بررسی بکنه، نسبتش هم با این خود برنامه ببینه قشنگ. این میشه خودش در واقع این که معلم فلسفه برای کودکان فلسفه ورزی بکنه. چون یکی از مهمترین ویژگی های فلسفه ورزی برای یک انسان خردمند اینه که حدود خرد خودش رو ارزیابی بکنه. اون بحثی که با کانت در واقع خیلی اوج گرفت، نقد کردن به عنوان کار فیلسوف، یعنی حد و حدود دانایی خود رو مشخص کردن. چطور ممکنه که دستن در کار فلسفه برای کودکان این برنامه رو اجرا کنه و هرگز با این سوال مواجه نشه که حد و حدود این برنامه چیه و چه سغوری و چه حدودی بر این برنامه حاکم هست؟ بنابراین من در واقع انگیزم از این سخن این است که بار دیگر دستن در کاران فلسفه برای کودکان رو دعوت بکنیم که واقعا فیلسوفی کنند، نه اینکه حرفه‌ای بشن به عنوان یک کار و شغل و معلمی. فیلسوفی کردن به همین تأملات مختلف رو داشتن که این حدود و سغور رو بررسی کردن و در نتیجه احتمالی دیدن این برنامه و در نتیجه احتمال برنامه‌های دیگر را هم دیدن، یعنی اینکه میتوان فلسفه برای کودکان رو به شکل‌های دیگری هم مطرح کرد بر حسب اینکه ما تصورمون راجع به اون دو عنصر بنیادی یعنی کودک و فلسفه بتونیم به گونه دیگری مطرح بکنیم. خب من در این بحثی که امروز خواهم داشت، البته با اختصار و به خاطر فرصتی که وجود داره، دو قسمت خواهیم داشت. قسمت این که یه مقداری همین مفروضات فلسفه برای کودکان رو اندکی بکاویم اینجا، و دیگر این که در قسمت دوم ببینیم که راه دیگری هم وجود داره برای رفتن. آیا امکان این که ما اون دو تصور بنیادی رو جور دیگری ببینیم و به سمت دیگری بریم وجود داره؟ خب به طور خیلی خلاصه بخواهیم بگیم، ویژگی های اساسی فلسفه برای کودکان از جمله در این سه خصوصیت میتونه دیده بشه: تفکر محوری، اجتماع محوری و روش محوری. یعنی در این دیدگاه نظر بر این است که بچه ها بتونن فکر بکنن، تفکر بکنن، و این تفکر رو در اجتماع انجام بدن. یعنی در واقع مسئله فردی نیست که مثلا یک کودکی بشینه با خودش کاری رو انجام بده. این باید ضرورتاً در جامعه و در اجتماع، بهتره بگیم البته، انجام بشه. بعدش هم این که روش در مقابل محتوا در اینجا اساسیه. یعنی روش تفکر فلسفی به جای اینکه محتوای تفکر فلسفی که حالا فیلسوفان مختلف به انهای مختلفی در پاسخ به پرسش ها و محتواها رو رقم زدن. خب اگه بخوایم یه مقداری ریشه های این ویژگی ها رو بشکافیم و بریم سراغ مفروضات فلسفی که در خود این ویژگی ها نهفته است، خب همونجور که صاحب نظران فبک در سرتاسر دنیا اظهار نظر کردند، این برنامه خیلی تکیه داره به پراگماتیسم. دیویی به هر حال تأثیرش رو بر لیپمن به صورت آشکار گذاشته، هرچند که لیپمن از دیگران هم تأثیر پذیرفته مثل ویگوتسکی و دیگران، اما تأثیر او از دیویی تأثیر خاصه و بنابراین عملگرایی موقعیتگرا یکی از اولین مفروضات فلسفی است که در اینجا مطرحه و زمینه ساز تلقی از فلسفه خواهد بود. این جمله از لیپمن و همکارانشه که پژوهش فکری با اموری که به ژرف‌ترین علایق هر یک از ما مربوط می شود آغاز می گردد. چه چیزی در زندگی ارزشمند است و چه دلایل موجهی وجود دارد که پشتیبان این ادعا باشد که این چیزها مهمترینند؟ علاقه فرد به تدبیر مناسب زندگی خیش باید به عنوان اولویت اول در نظر گرفته شود، زیرا ما نمی توانیم مشوقی بهتر از این داشته باشیم که ببینیم زندگی های من از طریق تفکر درباره آنها بهبود می یابند. این در واقع نشون میده که چگونه موقعیت گرایی در دیدگاه لیپمن وجود داره. یعنی میخواد بگه که مهمترین سوالهایی که ما رو برمی انگیزند اینه که با زندگیمون چیکار بکنیم، زندگیمون با مشکلاتی که داره و سختیهایی که داره. وقتی که ما این مشکلات رو حل میکنیم یه مشوق مهمی برای ما پیدا میشه و از اینجاست که این مشوق زمینه ساز خواهد بود که ما تفکر کنیم و پیش بریم. این همون کانتکستوالیزم و در این حال حیاتگرایی است که در اندیشه دیویی وجود داره. یعنی از زندگی شروع میکنه دیگه، آدم ها دارن زندگی میکنن. البته خب این میدونید که به خاطر علایقی است که خود دیویی به داروین داشته و اندیشه داروینی یکی از مهمترین منابع الهام بخش اندیشه فلسفی دیویی بوده که برمیگرده به منطق سازگاری و زندگی کردن و مشکلات زندگی رو باش مواجه شدن و اونها رو برطرف کردن، که حقیقتاً هم اینا مشوقای مهمی هستن. همه ما صبح تا شب دنبال اینیم که بالاخره شغلی دست و پا کنیم، برای خودمون کاری درست بکنیم و از این هم لذت میبریم. اما به هر حال این یک نوع نگاه به انسان و جهانه. و مسئله موقعیت. میدونید که در پراگماتیسم در واقع ریالیتی جاشو میده به کانتکست. ریالیتی که دغدغه یک فیلسوفه جاشو میده به کانتکست، سیچویشن. سیچویشن فرقش با ریالیتی چیه؟ اینه که سیچویشن یه جایی هست که آدمی تو اون قرار داره، اما ریالیتی اینطور نیست. ریالیتی میل‌های انسان میتونه مطرح باشه، ولی سیچویشن انسانه. انسان در یک جایی میشه موقعیت. پراگماتیسم از اینجا شروع میکنه. ریالیتی براش مهم نیست، یعنی محل اعتنا نیست. نه اینکه منکر ریالیتی باشه لزومن ها، شکاک باشه، نه، ولی عوض کرده، سوال اصلا عوض کرده. سوال فلسفی این رو که واقعیت چیست رو با این عوض کرده که موقعیت چیست، و موقعیت هم انسان رو گره زده با واقعیت، و به این ترتیب مسئله ها از اونجا برمیخیزن. وقتی که ما زندگیمون با یک دشواری مواجه میشه، پرابلم پیدا میشه، این پرابلم باید حل بشه، تفکر شروع میشه، و در اینجا تفکر خیلی اولا موقعیت‌گرا، ثانیا هدف‌گرا بر حسب هدف‌های انسان، هدف‌هایی هم که همطور که این جمله نشون میده در گیر و گدار زندگی ما ایجاد میشن. اینا ما رو برمی‌انگیزن، خیلی قدرتمنده. به همین خاطر میگه چه مشوقی قوی‌تر از اینه؟ وقتی که شما با یک مشکلی مواجه میشید، میخواید تمام وجودتون جذب بشه حل بکنید. این یک نوع موقعیت‌گرایی است که در واقع به لحاظ فلسفی یه سری محفوظات رو در پس خودش داره. تفکر به معنای تأمل دوباره یکی از محفوظاتی است که در کنار این قضیه آشکار میشه، ریفلکشن. خب این ریفلکشن، چون در واقع دیویی در واقع این ریفلکشن رو خیلی به میدان آورده، بهتر از خودش بشنویم که ریفلکشن رو به چه معنا در نظر میگیره. در این جملاتی که از اون ایشون نقل شده در کتاب How We Think، این است که تأمل نه با صرف پیاپی آمدن افکار، بلکه با پیامد سر و کار دارد. خود دیویی هم این جمله رو زیبا نوشته، من هم سعی کردم تو فارسی هم زیبایی رو رعایت کنم تا حدی، یعنی اون پیاپی و پیامد. پیاپی آمدن افکار یه چیزه، پیامد داشتن افکار یه چیز دیگه است. افکار بر حسب اون آخرشون، بر حسب اون پیامدشون ممکنه مورد توجه قرار بگیرن. یه موقع هست که ما همین پیاپی آمدن افکار رو بهش توجه میکنیم. هر دوش واقعا تأمل میتونه باشه به یک معنای عامی. مثل یه آدمی که حالا من مثال همیشه میزنم، میگم بازنشسته ها که ما انقریب نزدیکشون هستیم. بازنشسته ها که وقتی تو پارک نشستن دارن فکر میکنن، یا فکرشون دیگه پیامدگرا نیست، پیاپیگراست. یعنی افکار میآیند و میروند، چون این دیگه کاراشو کرده تموم، کدوم پیامه؟ توجه میکنی این آدم فقط داره با یک پاره های از افکار که خیلی هم به هم متصل نیستن چه بسا، با اونها درگیره. ولی وقتی که پیامد مطرح میشه، مشکل، پرابلم جلوی شماست، این پرابلم باید حل بشه. خب حالا شروع کنیم به فکر کردن. پیامد گرایی تأمل یعنی این که این مراحل و منازلی که در اندیشه من طی میشه همه معطوف به حل اون مسئله است. بنابراین اولا باید جهتمند باشه، ثانیا باید به صورت دترمینیستی یکی پس از دیگری این مراحل به هم قفل بشن. این تعبیر دیوییه که در تأمل پیامدگرا این قدم به قدم، حتی تعبیر به نظرم دترمینیسم به کار برده، یکی پس از دیگری این مرحله های تفکر دل بخواهی نیستش، باید چیده بشن تا ختم بشن به اون پیامد و آخر سر اون مشکل حل بشه. بنابراین ترتیبی از مراحل پی در پی به نحوی که هر کدام بعدی را به منزله محصول مناسب خود معین می کند، در حالی که هر محصولی به نوبه خود به ماقبل‌های خیش تکیه یا ارجاع دارد. یعنی قدم به قدم این به صورت یک زنجیره چیده میشه تا اینکه نهایتاً اون حل بشه. خب این تفکر به معنا، اون تفکر محوری که گفت میگه از ویژگی‌های فلسفه کودکان هست، به این معناست. و البته این تنها معنای تفکر نیست و تنها شکل تأمل نیست، یک نوع تأمل بر اساس همون پیامدگرایی در موقعیتگرایی، اینا همه به هم وصلن. ویژگی دوم اجتماع محوری است، یعنی در واقع اجتماع پژوهشی دیگه، همون مفهوم کلیدی که وجود داره اینه که افراد باید توی جمع در واقع بشینن و فکر بکنن. این مسئله به نحو بنیادی در این دیدگاه مطرحه. بنیادی منظورم اینه که یعنی در واقع ریشه های عمیق فلسفی داره که در این جمله خودشو نشون میده که تفکر شکل درونی شده گفتگوست. یعنی فکر کردن چیزی نیست جز گفتگو کردن. وقتی که گفتگو کردن خفیف شد و درونی شد، اون موقع اسمش میشه تفکر. خب این اگر که به صورتی تعبیر بشه که کاملا منشأ و مسیر و منتهای تفکر با اجتماع گره بخوره، اون موقع شکل ویژه خاص خودشو پیدا میکنه، و الا به هر حال همه انسان‌ها به روابط اجتماعی توجه دارن. این نمیخواد اینو بگه که مثلا با هم فکر کنیم خوب است، میخواد بگه که فقط با هم میتونیم فکر کنیم، فکر فقط شکل اجتماعی داره. بنابراین باز این جمله از لیپمن و همکارانش است که فرض بر این است که این رویه های اجتماع یا اجتماعی هنگامی که درونی شوند به عادات تأملی فرد تبدیل میشوند، اسمشون میشه چی؟ میشه تفکر. اینجا اینجور سوالا مطرح میشه که آیا درسته که اجتماع شرط لازم تفکر هست؟ یعنی اگر ما یه بچه برداریم بریم تو جنگل بذاریم، این تفکر نخواهد کرد به احتمال زیاد، چون شرط لازمشو نداره. که شرط لازمش اینه که با دیگران در ارتباط باشه و زبان و این چیزا مطرح بشه و بعد تفکر. ولی سوال این است که آیا اجتماع شرط لازم و کافی تفکر هم هست؟ آیا برای تفکر نمیتوان جهت در واقع عکس جامعه؟ بله، تفکر در دامن اجتماع زاده میشه، ولی مثل خیلی از کودکان و فرزندان اینا ممکنه شورش کنن علیه والدینشون. در نتیجه باید مواظب باشیم که این اجتماعی بودن تفکر کاهش نده تفکر رو به یک امر اجتماعی، به این معنا که فقط تو جمع ما فکر میتونیم بکنیم. فکرهایی که علیه جمعه، فکرهایی که ما میتونیم در تنهایی خودمون، نه تنهایی به صورت فیزیکی بلکه یه تنهایی که ما سعی میکنیم چارچوب فکری جامعه رو زیر سوال ببریم. مثلا متفکران گاهی اینجوری فکر میکنن، هم متفکرانی که در واقع مسیر تاریخ و بعضی وقتا مسیر تفکر رو عوض میکنن. میگن در واقع ما دو جور فیلسوف داریم، بعضی فیلسوف ها مروج یک اندیشه هن، بعضی فیلسوف ها خط عوض میکنن، یعنی اون چرخش های فکری رو ایجاد میکنن، ترن هایی که در فلسفه به ظهور میرسه. اینا چه جور ویژگی دارن؟ به هر حال اجتماع محوری در اینجا از این جهات قابل تأمل تا اینکه به درستی فهمیده بشه. ویژگی سوم روش محوریه که ما در واقع لیپمن در تاریخ فلسفه که قرو بررسی میکنه بیشتر سعی میکنه روش های تفکر رو برداره بیاره برای خودش، محتواها رو میریزه. در این جملهش هم مشخصه که مداخله بزرگسالان لازم نیست با این هدف انجام شود که کودک را با دیدگاه بزرگسالانه از واقعیت دقیقاً منطبق سازد، بلکه هدف باید تسهیل اکتشافهای کودکان از افکار و تجربه‌های خودشان با استفاده از فنون فلسفی برگرفته از سنت بسیار غنی فلسفی باشد. یعنی اون سنت بسیار غنی فلسفی در پشت سر ما از نظر لیپمن بیشتر منبع استخراج روش‌های و فنون فلسفیه تا اینکه اندیشه های فلسفی باشه. یعنی همون شعار معروف اندیشیدن را به من بیاموز، نه اندیشه ها را. این روش گرایی است که اینجا مورد بحث. البته لیپمن اشاره کرده که حالا ما اگر محتواهایی را به موقع خاصی مطرح کنیم علل اصول اشکالی نداره از نظر ایشون، منتها خب به یه شرط و شروطی گذاشته که حالا ساده بشه چه بشه چه بشه، اما نهایتا اون چی که در خود برنامه جلوه‌گر شده در خود این برنامه چیه؟ روش محوریه، یعنی اون رو ممتنع نمیدونه، ولی در این برنامه آنچه که تحقق یافته همین برگرفتن فنون فلسفی است. یه بیان دیگری که این رو تقویت میکنه در زمینه اخلاقه، که این جمله رو هم باز از ایشون داریم که در دیدگاه ما نگرش فلسفی به اخلاق نگرشی است که بر روش، این تاکید از خودشونه، روش بر روش پژوهش اخلاقی تاکید می‌ورزد، نه بر قواعد اخلاقی خاص گروه معینی از بزرگسالان. این که حالا شما اخلاقی بودن رو چی میدونید یه بحثه، این که با چه روشی میشه پژوهش اخلاقی انجام داد یه بحث دیگه است. فرض معلم فلسفه بر این است که ترغیب کودکان به استدلال منطقی در مورد اموری که منطق در آنها کاربرد دارد به نحو اصیلی برای حل مسائل بشری شامل مسائل اخلاقی مفید خواهد بود. یعنی اینجا جهتگیری معلم فلسفه بیشتر اینه که روش‌های پژوهش اخلاقی رو به بچه‌ها در واقع یاد بده، تا اینکه که بگیم حالا اخلاقی بودن یعنی این گونه بودن، یعنی همون محتوا دوباره اینجا میره کنار. خب حالا اگه بخواهیم این ویژگی‌ها رو خلاصه کنیم در اون دوتا خصوصیت کودک و فلسفه که گفتم دوتا محور اصلی بحثه، کودک در این برنامه چگونه نگریسته میشه؟ اولا کودک عامله، به خاطر اینکه به هر حال گفتیم پراگماتیسم در پشت سر این برنامه استقرار یافته و پراگماتیسم با عمل و عملیات سر و کار داره. البته عملیاتی که در موقعیت، عملیات که در موقعیت، عملیاتی که معطوف به حل مسائل زندگیه. اما کودک هم در اینجا یک عامل همتراز نگریسته میشه. یعنی یکی از، میدونید دیگه، ویژگی های فکر خود دیو این بود که گفتش که در واقع بزرگ سالان اومدن تو تعلیم و تربیت کلن محتواهای فکری خودشون رو آوردن، بچه ها رو دارن خفه میکنن، ما بهتر اینا رو بذاریم کنار اصولن. یعنی ابزار سلطه بزرگ سالان رو از دستشون بگیریم و فقط روش خیلی مهم بود در پراگماتیسم که رورتی رو واداشت بنویسه اون مقالش رو Pragmatism Without Method. به نظر دیویی در واقع کودکان باید از زیر سلطه بزرگسالان آزاد بشن و این افکاری که جمع کردن، حالا اسمش هرچی علم باشد و هر چیز دیگری باشد، بیشتر در واقع خودشون باید روش ها رو در نظر داشته باشن و خودشو شروع کنن به فکر کردن. این یه چالش بزرگی بوده که در خود امریکا هم مخالفان و موافقان خیلی زیادی داره. خیلی هم عقب موندگی امریکا رو در اون داستان اسپوتنیک متهم رو خلاصه پراگماتیسم دونستن که چرا شما اومدی این محتوا رو گذاشتی کنار، ما رو هی به روش و علایق بچه ها و اینا، و این اصلا عملا بچه ها عقب افتادن از فکر علمی و محتواهای علمی. در هر حال مسئله اقتدار و اتوریته معلم رو باید برداریم. بعد اون موقع دیگه معلم میشه چی؟ میشه فسیلیتیتور دیگه. حد اکثر یه خورده میخواد راستوریز کنه کار این بچه بوده به کنار در واقع. یعنی دیگه سیج آن دی استیج نیست اون بالا. سیج آن دی استیج یه معلمه که بر دانشمنده و علم داره و این حرفا، باید بره کنار وایسه و گاید آن دی ساید، باید کنارش وایسه و کمکش بکنه که یعنی کار خودش انجام بده. خب این معنا برای در واقع فلسفه برای کودکان هم مأخوذه، اخذ شده این جمله، هرچند که در این جمله در واقع لیپمن و همکارانش میخوان بگن که ما نمیخوایم البته که این اقتدار رو برداریم. این بدان معنا نیست که فلسفه برای کودکان متضمن یکسان سازی جایگاه معلم و شاگردان است. میگه در واقع یه اقتداری رو قبول داریم، منتها این اقتدار اقتدار روشی مینامدش، بازم اقتدار روشی، اتوریته روشی، نه اتوریته محتوایی. یعنی این که معلم به لحاظ روشی توی کلاس میتونه اتوریته داشته باشه، در واقع همین که کنترل کلاس که درست انجام بشه بحثا و کسی تو بحث دیگری نداده و چیزای از این قبیل، ولی اون اقتدار دانشی دیگه اینجا هم مأخوذ نیست. خب اما خود فلسفه چی؟ مثلا فلسفه چیه؟ این جمله خیلی عجیبی از لیپمن، واقعا خیلی عجیبه، حالا خودم طولانیه ولی بد نیست بخونیمش. زیرا هر جا آستانه از دانش بشری وجود دارد، کسانی که درباره آن موضوع خاص فکر می‌کنند برای فهم اینکه چه چیزی در آنجا هست، تنها می‌توانند به صورت کورمال و نظرورزی در پیرامون امور تلاش کنند. به تدریج همچنان که روش‌های پژوهش در مورد عرصه موضوعی جدید تکوین می‌یابد و همچنان که روش‌های مشاهده و اندازه‌گیری و پیش‌بینی و کنترل کامل می‌شود، یعنی ابزارهای علم. بله، اینا ابزار علمند. همچنان که روش‌های مشاهده و اندازه‌گیری و پیش‌بینی و کنترل کامل می شود، مرحله نظرفرضی فلسفی جای خود را به فهم علمی می دهد. یعنی فلسفه علم خام است، فلسفه علم زودرس است، به این معنا که فلسفه مادر علوم است. این هم تعبیر دیگرشه، مثل از اون مادرهایی که بالاخره بچه ها ته خونه رهاش می کنن و می رن. زیرا همچنان که نظرورزی فلسفی دقیق تر و موردی تر می شود و همچنان که اندازه‌گیری و آزمایش و تحقیق رخ می نماید، فلسفه به علم تبدیل می شود. به این معنا فلسفه منبع افکاری است که بر توسعه هر تلاش علمی جدید تقدم دارند. این که ما فکر بکنیم که فلسفه مادر علوم است و به عبارت اخرى همون که فلسفه علم زودرس است، یعنی فلسفه علم خام است. وقتی که یه آدم یا نمیدونه که چه خبره در دنیا، بعد میشه فیلسوف، شروع میکنه به اسپیکولیشن کردن. اسپیکولیشن ها وقتی که دقیق شدن و اندازه گیری و این حرفا میشه علم. خیلی عجیبه، فلسفه در سایه علم اینجا نگریسته میشه. البته به هر حال یک نگاه، من نمیخوام بگم که حالا همونطور که اول بحث گفتم، ما فقط میخواییم ببینیم که حد و حدودها رو بشناسیم، از یک فضای به اصطلاحی حد و مرز مبهم نسبت به این برنامه بیایم بیرون، دقیقا بدونیم که چی به چیه و چه چیزی در نظر گرفته شد. خب من اینجا در واقع قسمت اول بحثم رو تمام میکنم، یعنی یک مرور خیلی کوتاه و فشرده بر این که فلسفه برای کودکان بر چه پایه‌های استوار هست و چه تصورات بنیادی راجع به کودک و فلسفه و فلسفیدن که همون سه ویژگی رو پیدا کرد، یعنی تفکر تأملی و اجتماعی بودن و روشی بودن رو ملاحظه کردیم. خب حالا معلم فلسفه برای کودکان این چیزها رو خوب باید بدونه، یعنی حدود و سغور این برنامه رو به خوبی بشناسه. این شناخت یکی از فایده‌هاش اینه که ما میتونیم به فکر بدیل هم باشیم. به هر حال حالا امروزه خیلی از بومی کردن و بومی داشتن و بومی شدن و این چیزا زیاد صحبت میشه، بعضی حرفاش هم بی‌اساسه، ولی بالاخره یه حقیقتی در این جهتگیری وجود داره. یعنی ما بالاخره عقب افتادیم از خیلی کشورها در خیلی چیزها، اما بالاخره باید ما یک فکر اصیلی هم در خودمون وجود داشته باشه، یعنی بنشینیم به ابداع کردن، پیشنهاد کردن. مثلا در همینجا شما اگر که این گونه مفروضات رو بتونید دگرگون بکنید و یک مفروضات قابل دفاع جایگزینی رو فراهم بیارید، این به خوبی میتونه منجر به یک برنامه دیگری در فلسفه برای کودکان بشه. مثلا با همین مفروضات ما میتونیم چالش بکنیم، از همینجا شروع کنیم. فلسفه در سایه علم. ما میتونیم یه تصور دیگه از فلسفه داشته باشیم که البته هست، نه اینکه الان ما فقط خودمون بخوایم داشته باشیم. مهم اینه که ما از یک گزینه‌ای میتونیم دفاع بکنیم، بگیم به هر حال در این تلقی‌هایی که هست ما این تلقی جیم رو میپسندیم به این دلایل. من خودم شخصا فکر میکنم که فلسفه مادر علوم نبوده، این یه افسانه است. فلسفه اگر علوم به اوج اقتدارشون برسن، فلسفه وجود خواهد داشت. اصلا تفکر فلسفی با تفکر علمی متفاوته. اینطور نیستش که اگه ما از اسپیکولیشن خارج شدیم و کنترل و دقت آوردیم دیگه به حساب دانش رسیده باشه. مسئله اینه که اون شعاری که مطرح شد که تفکر با مسئله آغاز می شود، یعنی تفکر فلسفی هم، هرچند که در دیدگاه پراگماتیسم اصولا فلسفه و علم از هم جدا نمیشن، خیلی به هم نزدیک میشن، در این بیان هم میبینیم که وجود داره. ولی یکی از نکاتی که مهمه اینه که ما یه جمله هم پوپر داره، یک کتاب مقالی داره تحت عنوان اینکه زندگی سراسر مسئله است. زندگی سراسر مسئله است، درسته، زندگی پر از مسئله است، اما من میخوام عرض بکنم که زندگی همش مسئله نیست. یه چیزی هم در زندگی وجود داره که فراتر از مسئله است، اصلا خود زندگی. شما یه موقع هست که در داخل زندگی هستید و به مسائلش فکر میکنید، یه موقع هم هست که اصلا میرید بالاتر از این داستان. همین زیر پامونو که خیلی هم فاصله نداره با همون، ولی زیر پامون آدم وقتی میبینه میره اون زیر با فاصله یه متر، اون یه متر با اینجا خیلی فاصله داره از لحاظ جهانبینی. وقتی که روی خاک داری قدم میزنی، این مسائل باش درگیری، دندونم خراب شده باید برم درستش کنم، نمیدونم ماشینم چنین شده، خونم لولش ترکیده. ولی یه لحظه فرض بکنی اون پایین هستی، همه اینا چی میشه؟ دود میشه بیره هوا. مسئله دیگه اونجا وجود نداره و خود این در واقع ما رو با معمای زندگی رو برو میکنه. زندگی معماست نه مسئله. مسئله ها رو ما حل میکنه، ولی معماها رو همش در حال حیرتی. آدم وقتی که واقعا یه حیوان رو حتی نگاه میکنه، چه در حال شکار چه در حال خونه درست کردن، معما بودن زندگی واقعا عجیبه. یعنی هر چه آدم میخواد صدها بار اینو تماشا کنه که سر در بیاره از این راز زندگی و راز بقا، چرا موجودات میخواهند باشن، ولی خیلی تاریکه. از جنس پرابلمیست که بخوایم حلش کنیم. پرابلم مشخصه، مثلا در قفل شده باید بازش کنیم، خب یه راهی هم داره پیداش کنیم. این در واقع اگر دنبال مسائل باشه، فلسفه لزوماً دنبال این گونه مسائل نیست. فلسفه دنبال معماهاست و اینا نمیشه با هم مخلوط کرد. خب این خودش یک نکته است. یعنی فلسفه برای کودکان این مفروض رو میتونه نداشته باشه. یه نکته. نکته دیگر این که در مورد کودکی، کودک رو همونطور که گفتم در پراگماتیسم این ایده پرورنده شده که ما کودک رو به عنوان یک عاملی در نظر بگیریم و اون اقتدار محتوایی رو که بزرگسالان دارن بذاریمش کنار، یه اسلحه محکم بدیم دست کودک، روش دیگه اون وقتی که داشته باشه از ما هم بی‌نیازه و بنابراین میتونه پیش بره. اما واقعا من با این شعار مخالفم که روش اندیشیدن را به من بیاموزده اندیشه را. نه، اندیشه را باید آموخت. با اون شعارم مخالفم که اگر یک روز یک ماهی به من بدهی سیر خواهم بود، فردا دو تا بدی سیر خواهم بود، روش سیر را بیاموزده همیشه سیر خواهم بود. در این سخنان حقیقتی هست، اما همه حقیقتی نیست. روش منهای اندیشه یه چیز خیلی میان توهیه. شما نمیتونید یک روش رو بیاموزید مگر اینکه با اندیشه های اون روش همراه باشید. بنابراین روشگرایی به عنوان یکی از مفروضات اساسی جای تأمل داره. یه مقدار زیاد علم زدگی فلواقع، چون عرض کردم که رورتی در بازخوانی که از دیویی میکنه معتقده که دیویی خیلی به روش علمی و روشگرایی مبتلا بوده، و البته قرار این است که من الان نمیتونم مورد بحث قرار بدم، ولی یک جلسه در پیش هست که من اونجا این کار رو خواهم کرد. حالا دوستانی که علاقه مندن در فکر کنم روز ششم اسفند سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان این که برای بزرگداشت استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر شریعت مداری قرار جلسه برگزار بشه در دانشگاه خوارزمی، که اونجا من هم صحبت دارم راجع به همین مسئله که میخوام دیویی رو یه مقداری به اصطلاح بشناسیم دقیق‌تر. نکته اینه که دیویی در واقع گفته میشود که در آثار متأخرترش از این روشگرایی عدول کرده یه مقدار زیادی، اما خب ما میبینیم که در فلسفه برای کودکان دیویی که خیلی روشگرا هست مورد توجه واقع شده. در نتیجه اقتداری هم که الان بحث کردیم که لیپمن بهش اشاره میکنه اقتدار روشیه نه اقتدار محتوایی. ولی فی الواقع چرا ما نباید اقتدار محتوایی رو بپذیریم؟ بله قبول دارم که تربیت سنتی از این اقتدار سوء استفاده کرده، ولی اتوریته با اتوریتریانیزم متفاوته و ما نباید برای نفی دومی اولی رو نفی بکنیم. اقتدارگرایی یه چیزه، اقتدار یه چیز دیگه است. اقتدارگرایی مذمومه چون یک نوع استبداده. اقتدار اما نه، اقتدار یک مقوله مهم زندگی بشره، همون چیزی که یک متخصص برای شما دارد. شما الان میرید پیش پزشک، پزشکانی هستن که تشخیص بدن بیماری رو، اینا خیلی گران مایه هستن. بله پزشکانی هم هستن که آدم رو زیر کوهی از قرص و شربت و فلان مستغرق میکنن، آخرش هم هیچی، یعنی یه پولی مصرف کردی، یه جونی هم از دست دادی، تازه یه بیماری هم اضافه میشه. مهم اینه که این بدونه، خیلی کوچولوه، میدونی این خیلی راحت حل میشه، فقط بدونی کجاست مشکل. این اقتدار یه اتوریته است. اتوریته یک آدمیه که در اثر دانش ورزی به اینجا رسیده، نه فقط روش. نیست که شما اگه روش یاد بگیری شما این اتوریته رو پیدا بکنید. بنابراین دستمایه بشری چه در دانشش چه در ارزشش اینا خیلی مهم هستن. ما نمیتونیم یه بچه لخت و اور رو فقط با یک اسلحه روش بذاریم رو دوشش بگیم برو دیگه تو هیچ مشکلی نداری. این یکی از مشکلات در واقع دیدگاه هاییست که معلم رو کاهش میدن به فسیلیتیتور. نه خیر، معلم یک هم مثل پزشک متخصصه، یه چیزی توش هست که به راحتی به دست میاد، اون حاصل تجربیات خیلی زیاده، حاصل مداقه های فراوان. شما میخوای یه مقاله بنویسی پدر در میاد، تازه اگر مقاله بشه، یعنی مقاله ای بشه که نه فقط چاپ بشه ها، چون خیلی مقاله چاپ میشن به درد نمیخورم، حتی تو این تجربیش هاشن، نه یه چیزی چاپ بشه که واقعا حرفی داشته باشه. این کار رو بخوای بکنی پدرت خودت با در بیاری. حالا این کار رو 100 بار بکنی چی؟ از چی حاصل میشه در تو؟ یه فتانتی و یک ظرافتی در انسان کم کم به وجود میاد که این فقط حاصل اون تجربه های مکرره، و اینو ما نمیتونیم به راحتی نادیده بگیریم، بگیم که معلم خب دانش ما کاری نداریم، ارزش ما کاری نداریم، فقط روش رو ما بده ما خودمون بلدی. اینجوری نیست. پس بنابراین یکی از خطاهایی که در تعلیم و تربیت پیشرفتگرا به طور کلی و فلسفه برای کودکان هم به تبع اون ایجاد شده این است که ما خلاصه روشگرایی بکنیم، اقتدار روشی حداکثر بر معلم قائل بشیم، در صورتی که ما باید مرز میان اقتدار و اقتدارگرایی رو به دقت ترسیم کنیم و حق میدیم در واقع به مخالفان ترتبط سنتی، واقعا هم حق میدیم، برای اینکه بسیار سوء استفاده کرده معلم از اقتدار خودش و شده یک مستبدی سر کلاس. اون چیزی که من میگم فقط، یا اون چیزی که من نفی میکنم یا من اثبات میکنم، اینا در واقع سوء استفاده از اقتداره، اما اقتدار خودش مسئله مهم و اساسی و گرانمایه هست که باید رعایت بشه. در نتیجه من در اصطلاحاتی که به کار بردم از کودک به عنوان عامل ناهمتراز و تعامل ناهمتراز استفاده کردم، یعنی معلم و شاگرد هر دو عاملند، عاملیت دارن، منتها ناهمترازن. معلم اون کولبار فرهنگ و تجربه رو بر دوش خودش داره، این کولبار خیلی گرانقدره و نمیتونیم با روش عوضش بکنیم. در نتیجه باید ما تجدید نظر کنیم در تعلیم تربیتی که میخواهیم جایگزین کنیم، اشتباه نکنیم، تربیت سنتی رو باید تصحیح کنیم. اگه بخوایم بریم از اون ور بوم بیفتیم، بازم دوباره اشتباه کردیم، یعنی به جای معلم محوری بریم از دانش آموز محوری صحبت کنیم. اصلا این محوری ها همه غلطن، باید تعامل برقرار باشه، البته یه تعاملی که متناسب با اون فضاست. گونه های مختلف برای تعامل وجود داره، یکی از گونه های تعامل که تعلیم تربیت آشکار میشه تعامل ناهمتراز بین معلم و شاگرده. معلم اقتدارش باید سرجاش باشه و باید محترم شمرده بشه. من نمیگم که حالا ما اگر به خود معلمم احترام میگیم بگذاریم، اونم به خاطر خودش نیست، به خاطر اون چیزیست که با خودش حمل میکنه و به همون مقدار که حمل میکنه. در نفت اینجوریست که هر کسی باید پشت میزش من معلمم برای خیلی خوب پس ما دیگه مخلص شما هستیم، نه خیلی، باید معلم در این حال برادریش هم ثابت کنه تا بعد ارسونی حرف رو بتونه مذهب بشه. خب روش محوری هم که تقریبا عرض کردم خدمتتون. واقعا تو بحث اخلاق خیلی عجیبه که مثلا ما بیاییم فکر کنیم که میتونیم مسائل اخلاقی رو بریم مثلا با همون روش آزمایشی بیازماییم. واقعا میشه این کارو کرد، یعنی مثلا بریم هر اصل اخلاقی بریم آزمون کنیم ببینیم که چی عذاب در میاد، بعد کی تازه به این نتیجه برسیم که آزمون بس است، چون آزمون هم دامنه داره، با چهار تا آزمایشش منفی و پنجمی مثبت میشه، با ششمی منفی میشه. خیلی مسئله عجیبیه که ما بتونیم در اخلاق بیایم بگیم که فقط روش پژوهش اخلاقی مهم است، ما دیگه با اصول اخلاقی اصلا کاری نداریم. اجتماع محوری هم که عرض کردم بسیار مهم، اجتماع البته گفتگو بسیار مهمه، یعنی هرگز این ارزش ها رو ما نمیتونیم نفی بکنیم، ولی من عرض کردم که ما این اجتماع محوری رو باید رو محوریتش و میزان محوریتش بحث بکنیم. بالاخره همون جوری که اجتماعی بودن به این معنا نیست که ما همش تو اجتماع باشیم، آدم تنها هم باید باشه. کسایی که نمیتونن تنها باشن اینا بیماری اجتماعی بودن دارن، اجتماعی بودن بیماری بعضی وقتا، یعنی آدم هیچ وقت تنها نمیتونه باشه، وحشت میکنه از تنهایی. یه کسی یه تلفن چیزی بزنیم، با یه کسی مرتب در ارتباط باشیم، وحشت از تنهایی، این بیمارگونه است. باید آدم تنهایی داشته باشه، تنهایی یعنی سخنان دیگران رو، حرفای دیگران رو، همه رو بتونه زیر سوال قرار بده. و به هر حال اهمیت بالای ارتباط اجتماعی رو ما نباید با محور بودن تفکر یا اجتماع برای تفکر اشتباه میکنیم. این هم باز یکی از اون مواردی است که میشه روش بحث کرد. و اینکه تفکر رابطهش با گفتگو چیه، خب یه بحث پیچیده است، ولی اینکه ما بگیم تفکر شکل درونی شده گفتگوست به نظر من ساده انگارانه است. هرچند افلاطون هم یک سخنی اینجوری نقل شده و ویگوتسکی البته این رو به صورت روانشناختی تعقیب کرده، ولی کاوش وقتی که بکنیم واقعا رابطه شون پیچیده‌تر از این حرفاست که بگیم که صرفا گفتگوها درونی میشن، میشه فکر کردن. و همطور که گفتم راجبه تأمل هم، تفکر تأملی و ریفلکتیو یعنی پیامدگرا البته بسیار مهمه، چون حل مسائل دیگه بالاخره مسئله. حالا سخن پوپر ما تصحیح کنیم، به جایی که بگیم زندگی سراسر مسئله است، بگیم زندگی مسئله زیاد داره، اما زندگی تماما مسئله نیست. یه سری مسئله ها در زندگی وجود داره، یک سری معماها وجود داره، خود زندگی اصلا کلا خودش معماست. و این موجب میشه که ما در واقع بیایم بگیم که تأمل رو در اون شکل پراگماتیستی محدود نکنیم. تأمل میتونه انواع اقسام داشته باشه. یه انسانی که داره در مورد هستی فکر میکنه کلن و حیرت انگیزه براش، این هم یه نوع ریفلکشنه. پیامدگرا هم نیست که مثلا ما حالا یه نتیجه خاصی رو تعقیب کنیم. شاید هم همش آدم در غرق در حیرت بشه اصلا. حاصل این تفکر چیه؟ حیرته. ولی اینطور نیست که ما بگیم خب چون نتیجه ای نداره پس به درد نمیخوره. این نتیجه گرایی خودش مقداری جای تأمل و بررسی داره. بنابراین ما بعد بس بدیم تأمل رو، محدودش نکنیم در تأمل پیامدگرا، بلکه یکی از اقسام تأمل باشه، خیلی هم مهم و خوب سر جای خودش، اما در چارچوب خودش و نه بیشتر. خب اینا میتونه در واقع در یک کلاس فلسفی اثر داشته باشه و ما به تأملات از نوع دوم هم بتونیم فراخوانده بشیم. سرانجام خود موقعیت گرایی رو هم ما میتونیم مورد بحث قرار بدیم. یعنی این خیلی خودمحورانه است واقعا که ما ریالیتی رو با سیچویشن تعویض کنیم. خودمحورانه است، یعنی آدم خیلی با جسور باشه که بیاد کل هستی و کائنات رو نادیده بگیره، بگه من اینجا هستم، تو هستی، آره خب خیلی مهم هست، ولی مهمتر از توی وجود داره در جهان. ما به هر حال باید کرنش کنیم در مقابل واقعیت. یکی از چیزهایی که فیلسوف باید بیاموزه و فیلسوفان باید بیاموزن و فلسفیدن باید اون رو بازشناسی کنه، کرنش انسان در مقابل واقعیت پیچیده و فتح نشدنی جهانه. به هر حال این جهان، چون فراموش نکنید روی کره زمینی داریم زندگی میکنیم سر و تهش دیگه، بله چیه این کره زمین در کل هستی؟ یه فندوقی است در آجیل فروشی بزرگ تهران شاید، اگه اینقدر باشه. حالا اون کرمی که روی این فندوق داره راه میره پیش خودش بگه که بله من آنم که رستم بود پهلوان. انسان در برابر واقعیت باید کوتا بیاد. اینو واقعیت نما میآموزه. البته دقت میکنین روزی که آدم بفهمه سرطان گرفته میفهمه این داستان چیه. شما وقتی برید بیمارستان بگن سرطان گرفتی کار تمومه، بعد میبینی این واقعیت شما رو در هم میشکنه. آدم نمیتونه در برابر هستی خودشو محور بکنه، بگه من و موقعیتم. این خودش اندیشه فلسفی، تأمل فلسفی مهمیه که رابطه انسان با جهان تعریف بشه. ما باید این رابطه رو بر محور واقعیت، همونجور که خیلی از فیلسوفان بزرگ بهش توجه کردن، حتی فیلسوفانی مثل راسل که حالا خیلی هم تجربه گراست، خیلی جملات آموزنده‌ای داره در این مورد، در مورد همین که انسان نباید جسور باشه در مقابل کائنات عظیمی که او را احاطه کردن. این بر اندیشه خیلی از فیلسوفان گذشته و به نظر من بسیار مهمه و ما نباید این رو به موقعیت تبدیل بکنیم، با همه اهمیتی که موقعیت داره. و وقتی که ما این معاوضه رو انجام دادیم، البته اونقدر کار برای انجام دادن تو اون حیطه خواهیم داشت که متاسفانه باید فراموش بکنیم که چه معاوضه خسارتباری رو انجام دادیم. یعنی اگه اومد گفتیم به جای واقعیت بذاریم موقعیت، خب ده ها مسئله وجود داره تو موقعیت ما، صد ها مسئله وجود، اینقدر اینها رو میتونن ما رو به خودشون مشغول بکنن، ولی ما قبل از ورود در این تونل باید راهمون رو مشخص کنیم، بدونیم که این حد حدودش چقدره. در حیطه حد و حدودش ما اون رو به کار بگیریم. خب من زیادی صحبت کردم، قرار در این جلسه بر این است که یه مقدار بحث و گفتگو بکنیم با دوستان و نظرات شما رو بشنویم. اما به هر حال خلاصه کلام این است که در این کشور ما خیلی تقلید کردیم. یه چیزی یه جایی درست کردم. البته من خودم همیشه طرفدار اینم که لا تبخسوا الناس اشیاءهم، به تعبیر قرآن که چیزی رو که دیگری در دست داره شما تحقیرش نکنید. علم غرب، اندیشه غرب، فلسفه غرب، تکنولوژی غرب خیلی هم ارزشمند و گرانقدره. ما نمیتونیم بگیم که بی ارزشه. اما ما بالاخره باید یه تکونایی هم بخوریم خودمون در اینجا. نه اینکه اونها رو نباید بخونیم و نه، من شعار اونا رو نباید بخونیم ندارم. اونا رو باید بخونیم، خوبم باید بخونیم، کاملا باید بخونیم، اما سرانجام سهمی باید ایفا بکنیم ما در اندیشیدن. ما به صرف اینکه کتابای مثلا لیکمن رو برداریم بیاریم اینجا و ترجمه کنیم و ازش الهام بگیریم و بنویسیم و به کار بگیریم، اون کافی نیست واقعا. باید فراتر بریم. فراتر رفتنش هم اینم است که حدود این برنامه رو کاوش کنیم. یکی از وظایف اولیه هر فلسفه ورزیه، حدودش رو کاوش کنیم، بررسی کنیم، مشخص کنیم، فراتر بریم و یه مقدار تو دستمایه های فرهنگی خودمون بگردیم، واقعا بالا پایین کنیم، پیدا کنیم، باز کنیم، گسترش بدیم. بالاخره این هم یه اندیشهی بود، روزی بسیار یه نطفهی در ذهن لیپمن پیدا شده، بعد باز شده این دیگه. و این کار خارق العاده نیست، ما هم باید انجام بدیم. بنابراین نهایت سخن این که فلسفه برای کودکان رو به عنوان یک برنامه باید دید، نه به عنوان تنها برنامه‌ای که میتواند وجود داشته باشد. وقتی یک برنامه شد باید امکان برنامه‌های دیگر رو هم در کنارش دید و این ما رو به تأملات فراتری بکشونه و بعد به هر حال بتونیم شاهد آوردن چارچوب‌های دیگر و دیگر بشیم تا یه بنایی در جامعه خود ما هم حاصل بشه. خب من عذر می‌خوام که صحبتمون خود به درازو کشید.